نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار متعال و با سلام و درود بی پایان بر مهدی صاحب زمان ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان گرامی، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را که به ترجمه و شرح و توضیح آیات یکم تا دوازدهم سوره مبارکه حاقه اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. در این مجال به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم وتعيها أذن واعية
آمنا بالله صدق
در شرح و توضیح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه حاقه رسیدیم. این سوره در مکه نازل شده است و 52 آیه دارد. محور اول که مهمترین محورهای بحث این سوره است، مسائل مربوط به قیامت و بسیاری از خصوصیات آن است. و لذا سه نام از نامهای قیامت یعنی حاقه و قارعه و واقعه در این سوره آمده است. محور دوم بحث‌هایی است که درباره سرنوشت اقوام کافر پیشین، مخصوصاً قوم عاد و ثمود و فرعون است که مشتمل بر انذارهای قوی و مؤکدی است برای همه کافران و منکران قیامت. محور سوم بحث‌هایی است درباره عظمت قرآن و مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کیفر تکذیب کنندگان. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می‌خوانیم: کسی که سوره حاقه را بخواند خداوند حساب او را در قیامت آسان می‌کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم
سوره مبارکه حاقه پس از نام خدای مهربان از مسئله قیامت و آن هم با عنوان تازه‌ای شروع می شود و می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. روز رستاخیز روزی است که مسلماً واقع می شود. الحاقه. در آیات دوم و سوم می فرماید: چه روز واقع شدنی؟ ملحاقه. و تو چه می دانی آن روز واقع شدنی چیست؟ و ما ادراک ملحاقه. تقریبا عموم مفسران حاقه را به معنای روز قیامت تفسیر کردند، برای اینکه روزی است که قطعا واقع می شود، همانند تعبیر به الواقعه در سوره واقعه، تعبیر به ملحاقه برای بیان عظمت آن روز است. و تعبیر به ما ادراک ملحاقه باز هم برای تأکید بیشتر روی عظمت حوادث آن روز عظیم است، تا آنجا که حتی به پیامبر اسلام خطاب می شود که تو نمی دانی آن روز چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه. ملحاقه. و ما ادراک ملحاقه.
قرآن در ادامه در آیه چهارم سوره مبارکه حاقه به سراغ بیان سرنوشت اقوامی می رود که روز قیامت یا نزول عذاب الهی را در دنیا منکر شدند و می افزاید: قوم ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند و نتیجه شومش را دیدند. کذبت ثمود و عاد بالقارعه. و در آیه پنجم می فرماید: اما قوم ثمود با عذابی سرکش هلاک شدند. فاما ثمودو فاهلکو بالطاغیه. قوم ثمود در منطقه کوهستانی میان حجاز و شام زندگی می کردند. حضرت صالح به سوی آنها مبعوث شد، ولی آنها هرگز ایمان نیاوردند. حتی از او خواستند که اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعده می دهی فرود آور. در این هنگام صاعقه ویرانگر بر آنها مسلط شد و در چند لحظه همه چیز را در هم کوبید و جسم‌های بیجانشان بر زمین افتاد.
کذبت ثمود و عاد بالقارعه. فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه.
در آیه ششم سوره مبارکه حاقه به سراغ سرنوشت قوم عاد می رود، قومی که در سرزمین احقاف در شبه جزیره عرب یا یمن زندگی می کردند. قامتهای طویل، اندامی قوی، شهرهای آباد، زمینهای خرم و سبز و باغهای پرتراوت داشتند. پیامبر آنها حضرت هود بود. آنها نیز طغیان و سرکشی را به جایی رساندند که خداوند با عذابی دردناک که شرح آن در همین آیات آمده است، تومار زندگی آنها را در هم پیچید. ابتدا می فرماید: و اما قوم عاد با تندبادی طغیانگر و پر سر و صدا به هلاکت رسیدند. و اما عاد فاهلکوا بالریح سرسر عاتیه. سپس در آیه هفتم به توصیف دیگری از این تندباد کوبنده می پردازد و می فرماید: خداوند این تندباد بنیانکن را 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط کرد. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما. نتیجه آن شد که قرآن می گوید: و اگر آنجا بودی می دیدی که آن قوم همچون تنهای پوسیده و توخالی درختان نخل در میان این تندباد روی زمین افتاده و هلاک شده اند. فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. چه تشبیه جالبی که هم بزرگی قامت آنها را مشخص می کند و هم ریشه‌کن شدن آنها را و هم توخالی بودن در برابر عذابهای الهی، به گونه‌ای که تندباد آنها را به آسانی جا به جا می کرد. در آیه 8 می افزاید: آیا کسی از آنها را باقی می بینی؟ فهل ترا لهم من باقیه؟ آری، امروز نه تنها اثری از قوم عاد نیست که از ویرانهای شهرهای آباد و امارتهای پرشکوه و مزارع سرسبز آنها نیز چیزی باقی نمانده است.
و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و 8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه.
قرآن بعد از ذکر گوشه‌ای از سرگذشت قوم عاد و ثمود به سراغ اقوام دیگری همچون قوم نوح و قوم لوط می رود تا از زندگی آنها درس عبرت دیگری به افراد بیدار دل دهد. در آیه بعد می فرماید: و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده، یعنی قوم لوط، مرتکب گناهان بزرگ شدند. و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه. سپس در آیه 10 می افزاید: و با فرستادی پروردگارشان مخالفت کردند و خداوند آنها را به عذاب شدیدی گرفتار کرد. فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذة رابیه. فرعونیان با موسی و هارون به مخالفت برخاستند و ساکنان شهرهای صدوم به مخالفت با حضرت لوط و اقوام دیگر نیز از فرمان پیامبر خود سرپیچی کردند و هر گروهی از این سرکشان به نوعی گرفتار عذاب شدند. فرعونیان در کام امواج نیل که مایه حیات و آبادی و برکت کشورشان بود غرق شدند و قوم لوط با زلزله شدید و سپس بارانی از سنگ محو و نابود شدند.
و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذت رابیه.
قرآن سرانجام اشاره کوتاهی به سرنوشت قوم نوح و مجازات دردناک آنها می کند و در آیه 11 می گوید و هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را بر کشتی سوار کردیم انا لما تغل ما و حملناکم فی الجاریه. طغیان آب چنین بود که ابرهای تیره و تار آسمان را پوشانید و چنان بارانی نازل شد که گویی سیلاب از آسمان فرو می ریزد. چشمه ها نیز از زمین جوشیدن گرفت و این هر دو آب دست به دست هم دادند و همه چیز زیر آب فرو رفت. تنها گروهی که نجات یافتند مؤمنانی بودند که همراه نوح سوار بر کشتی شدند. تعبیر به حمل ناکم یعنی شما را حمل کردیم کنایه از اسلاف و نیاکان ماست، زیرا اگر آنها نجات نیافته بودند ما نیز امروز وجود نداشتیم. بعد در آیه 12 به هدف اصلی این مجازات ها اشاره می کند و می افزاید منظور این بود تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوش های شنوا آن را دریابد و بفهمد. هرگز نمی خواستیم از آنها انتقام بگیریم، بلکه هدف تربیت انسانها و هدایت آنها در مسیر کمال و ارائه طریق و ایصال به مطلوب بوده است.
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
در بسیاری از کتب معروف اسلامی اعم از تفسیر و حدیث آمده است که پیامبر گرامی اسلام به هنگام نزول این آیه و تعیها اذن واعیه فرمود من از خدا خواستم که گوش علی را از این گوش‌های شنوا و نگهدارنده حقایق قرار دهد و به دنبال آن علی علیه السلام می‌فرمود من هیچ سخنی بعد از آن از رسول خدا نشنیدم که آن را فراموش کنم، بلکه همیشه آن را به خاطر داشتم. در غایة المرام 16 حدیث در این زمینه از طرق شیعه و اهل سنت نقل کرده است و تفسیر البرهان از محمد ابن عباس نقل می کند که در این باره 30 حدیث از طرق عامه و خاصه نقل شده است و این فضیلتی است بزرگ برای پیشوای بزرگ اسلام علی علیه السلام که صندوقچه اسرار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و وارث تمام علوم رسول خدا بود و به همین علت بعد از او در مشکلاتی که برای جامعه اسلامی در مسائل علمی پیش می آمد موافقان و مخالفان به او پناه می بردند و حل مشکلات را از او می خواستند که در کتب تاریخ مشروحاً آمده است. خب شنوندگان محترم، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و توضیح آیات 13 به بعد از سوره مبارکه حاقه خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.